الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته در رابطه با مطلب بحوث در رابطه با الا عرض کنم. ایشان فرمودند مفاد الا نسبت تامه استثنائیه هست، ولذا می شود مثال یجب و اکرام العالم الا الفاسق منحل به دو قضیه: یجب و اکرام العالم و وجوب و اکرام العالم مقتطع منه الفاسق. ولذا مفهوم پیدا می کند. ما عرض کردیم بحث رو باید عرفی کرد. اگر بحث رو از عرفی بودن خارج کنیم، با بحث سنائی مطلب تمام نمی شود. چرا؟ برای این که شما اگر بخواهید اطلاق در مفهوم قائل بشوید، باید وجوب و اکرام العالم بشود موضوع برای این قضیه ثانیه. وجوب و اکرام العالم مقتطع منه الفاسق، و موضوع در قضیه حلیه مرکب اطلاق شمولی چون دارد، پس تمام افراد وجوب اکرام عالم باید این صفت رو داشته باشند که مقتطع منه الفاسق. شبیه الانسان و ابیض، که هر فردی از انسان باید این صفت را داشته باشد که ابیض باشد، ولیکن این جز از طریق فهم عرفی معین ندارد. چرا؟ شما نمیگویید که وجوب و اکرام العالم محمول است در این قضیه ثانیه. یجب و اکرام العالم و الفاسق مقتطع من وجوب اکرام العالم. فاسق می شود موضوع، مقتطع من وجوب اکرام العالم، از این وجوب اکرام عالم، از شخص این وجوب که در خطاب بود اقتطاع می شود. می شود استثناء از شؤون این نسبت تامه در جمله یجب و اکرام العالم. شخص این وجوب اکرام عالم می شود مستثنا منه، نه طبیعی وجوب اکرام عالم. مثل این می ماند که شما بگویید من مثلا انجا زیدون فاکرمه، معنایش این است که مجیء زیدن علتون لوجوب اکرامه. خب مفهوم پیدا نمی کند، چون وجوب اکرام را در مرکز موضوع قضیه قرار ندادید. مجیء زید علت وجوب اکرام است، اما علت جمیع افراد وجوب اکرام است یا علت یک فرد از وجوب اکرام است؟ مجیء زید علت لوجوب اکرامه بیان نمی کند که وجوب اکرام جمیع افرادش معلول مجیء زید هست. نخیر، مجیء زید علت لوجوب اکرامه. اگر بخواهید اطلاق برای مفهوم شرط قائل بشید، قبلا عرض کردیم باید مرکز موضوع را اشغال بکند. جزاء بشه وجوب و اکرام زیدن موقوفان علی مجیئه. اینجا هم عرض میکنیم بیان فنی نداریم که بگوییم وجوب و اکرام العالم مقتطع منه الفاسق، که بشود وجوب و اکرام العالم موضوع قضیه اطلاق شمولی پیدا کند. نتیجه این بشود که تمام افراد وجوب اکرام عالم این صفت را داشته باشند که مقتطع من الفاسق. برهانی بر این نداریم، تنها دلیل ما وجدان است، تنها شاهد ما خداست و الا شاهد دیگری نداریم. مرحوم آخوند در بحث مفهوم استثناء قائل شد به مفهوم استثناء برخلاف مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفاهیم دیگر. تنها دو مفهوم را ایشان قبول دارند، یکی غایت الحکم، یکی هم همین استثناء، البته یکی هم حصر، اون هم با اون می شود سه. بعد مرحوم آخوند فرموده به ما اعتراض نکنید که قول ابو حنیفه لا صلاة الا بطهورن مستثنا دلالت بر عموم نمی کند و الا لازمش این است که هر نمازی که با طهور بود صحیح باشد. مرحوم آخوند می فرماید که ابو حنیفه متوجه نشده. اولا ظاهر لا صلاة الا به طهور، یعنی اون نمازی که از سائر جهات تام هست بدون طهور صحیح نمی شود، اگر با طهور باشد صحیح می شود، چون موضوع الصلاة التامة من سائر الجهات هست. الصلاة التامة من سائر الجهات لا تصح الا اذا كانت مع الطهور. عموم مستثنا هم محفوظ است، اذا كانت مع الطهور فتصح مطلقا. خب این جواب اول رو حسابش رو صاف کنیم. اشکال به صاحب کفایه اینه که این فرمایش شما بلا قرینه است، نفرمود لا صلاة تامت الا بطهورن، موضوع صلات است، نه صلات تامه من سایر الجهات. جواب دومی مرحوم آخوند داده است که عدم عموم مستثنا در این لا صلات الا به طهور لقرینتن هست. ما میگیم ظهور اولی مستثنا این است که عموم دارد. حالا شما یک مورد رو پیدا کردید، قرینه داریم بر عدم عموم مستثنا، این رو به عنوان نقض ذکر میکنید، این قرینه دارد. این هم از مرحوم آخوند پذیرفته نیست، چون گفته می شود که بالوجدان العرفی هر استعمالی غیر از لا صلات الا به طهورن هم بود، سرنوشت همین لا صلات الا به طهورن رو پیدا می کرد. لا رضاء الا فی الحولین، آیا معنایش این است که در دو سالگی هر شیری که بخورن این رضاء صحیح است و موجب انتشار و حرمت می شود، موجب محرمیت می شود؟ هر خطابی اگر شما فرض کنید به جای لا صلات الا به طهور، ظهور عرفیش در عموم مستثنا نیست. پس چه قرینه ای ما، قرینه خاصه ای رو ما می خواهیم ادعا کنیم؟ مگر مقصود صاحب کفایه همون قرینیت ارشادی بودن خطاب به شرطیت باشد، که این قرینه خاصه نیست، قرینه نوعی است در خطابهایی که ظهور دارند در ارشاد به شرطیت یک شیء برای مرکب. اینها در مقام نفی سایر شرایط نیستند. اگر مقصود صاحب کفایه اینه، اهلا و سهلا، بسیار مطلب درستی است. نیازی هم به فرمایش مرحوم آقای بروجردی نیست که می فرمود آقا لا صلات الا به طهورن ای مع طهورن، این مستثنا از مصادیق مستثنا من نیست. این رو نیاورید به عنوان اشکال به عموم مستثنا در مواردی که مستثنا از مصادیق مستثنا من هست، مثل یجب و اکرام العالم الا الفاسق. فاسق عالم است، عالم فاسق مصداق عالم است. اونجا ما میگیم عموم دارد مستثنا، یعنی مفهوم بالجمله دارد استثنا. شما نقض نکنید بلا صلات الا به طهور که مستثنا از مصادیق صلات نیست. میگیم جناب آقای بروجردی حتی اگر میگفت لا صلات الا صلات مع الطهور، باز چون ارشاد به شرطیت طهور است، ظهور در عموم مستثنا نداشت که کل صلات مع طهورن فهیه صحیحتون حتی مع استدبار القبله، نه خیر، همچه عمومی ندارد. جواب سومی که مرحوم آخوند داده اینه که میگه که لا صلات مقدر موجوده نگیرید، ممکنه بگیرید، مشکل حل میشه. لا صلات ممکنه، هیچ نمازی ممکن نیست صحیح باشد مگر نماز با طهور که ممکن است صحیح باشد. نه اینکه حتما صحیح است، ممکن است صحیح باشد، یعنی در فرضی که سایر اجزا و شرایط هم باشند. خب این جواب مرحوم آخوندم درست نیست. خب خلاف ظاهره که ممکنه رو در تقدیر بگیرید، افعال عموم در تقدیر گرفته میشه، مثل کائنان، موجودان، تقدیر ممکنان خلاف ظاهره. پس جواب اصلی همونه که این خطابات سنخشون ارشاده به شرطیت هست. بعد مرحوم آخوند مطلب دیگه ای مطرح میکنه، میفرماید که بعضی ها گفتند کسانی که مفهوم استثناء قائل نیستند، اینها یک مشکلی پیدا میکنند که راه حل ندارد. مشکل اینها این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله کلمت توحید است. مسلمان می شدند با اعتراف به این کلمت توحید و اعتراف به رسالت نبی اکرم. خب اگر مفهوم ندارد استثناء، خب نفی سایر آلهه می کند اما اثبات وجود خدا نمی کند. لا اله الا الله، خدایانی غیر از خدا نیستند اما خدا هست. ممکنه طرف بگه حالا باید برم فکر بکنم، فعلا میگم غیر از خدا خدایان دیگری نیستند. این که نمیشه اسلام. خب مارکسیست ها هم همینو میگن، میگن نه خدا هست نه غیر خدا، غیر از اونچه که با زیر چاقوی جراحی میبینم، گفت که به چیز دیگری اعتقاد ندارم. خب مارکسیست اینه دیگه. مرحوم آخوند جواب میده، میگه خب قرینه بوده که کسی که میگفته لا اله الا الله، اینجور به خاطرم هست که مرحوم آخوند میگه قرینه بوده که میخواسته اعتراف به وجود خدا هم بکنه، ولو ظهور وضعی نداشته باشد، قرینه مقامیه بوده. اینها درست نیست. قرینه چیه؟ لا اله الا الله ظهور لفظیش اعتراف به الله هست، هیچ توقف هم بر مفهوم استثناء ندارد. چرا؟ برای اینکه در مفهوم استثناء بس در مفهوم کلی است، بلا مفهوم فل جمله که همه قبول دارند. خب وقتی مستثنا یک فرد بود، جزئی بود، مثل لا رجل فی الدار الا زید، دیگه زید که دیگه وقتی شما میگی زید الا زید، یعنی زید در خانه هست، چه مفهوم فی الجمله داشته باشه استثناء چه مفهوم بالجمله، اختلاف در جایی است که مستثنا معنای کلی باشه مثل الا الفاسق، بعد شک میکنیم که فاسق مطلقا عدم وجوب اکرام دارد یا فی الجمله. اما اگر مستثنا یک جزئی حقیقی است، او خارج شد از این لا اله دیگه، معناش اینه که این جزئی حقیقی وجود دارد. ونگهی لا اله الا الله نفی شرک است. مشرکین خالق را قبول داشتند که خداست. توحید در ذات، توحید در افعال رو قبول داشتند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اینها مشرک در عبادت بودند، میگفتند انما نعبدهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. حرف اینا این بود، هم خدا را عبادت می کردن هم بت‌ها را. اینها اعتراف به وجود الله و خالق بودن الله و معبود بودن الله داشتن. فقط اسلام به اینها می گفت لا تشرکو بهی شیئا، شریک در عبادت برای خدا قائل نشوید. لا اله یعنی لا معبود الا الله، پرستیده شده ای غیر از خدا نیست. بس در پرستیدن خدا نبود، بس در این بود که خدا شریک دارد در عبادت. مشرکین میگفتن دارد. اجعل الالهة الها واحدا، گفتن اینها مسلمین آمدن، پیامبر آمده، خدایگان را منحصر می کند در یک خدا. مشکل این بود و لذا فرمود بگید لا اله الا الله. ربطی هم به این بحثا که اینجا مطرح کردن نداره. این که ما بیاییم بحث کنیم، اشکال کنیم که خب لا اله الا الله، این لا اله اون خبر مقدر چیه؟ لا اله به موجود الا الله یا لا اله به ممکن الا الله؟ بعدم اومدن اشکال کردن گفتن لا اله به موجود الا الله، این فایده کافی نیست، چون باید مسلمان ممتنع بداند وجود شریک الباری را، نه اینکه بگوید موجود نیست. لا اله به موجودن برای اسلام کافی نیست، باید قائل به امتناع شریک الباری بشوید. اگر میگویید لا اله به ممکنن الا الله، مشکل دیگری پیدا میکند. صرفا میگویید خدا ممکن الوجود است، این هم برای اسلام کافی نیست، باید بگویید خدا واجب الوجود است. ولذا اشکال کردن، گفتن این لا اله مقدر، خبر مقدرش اگر موجود باشه یک اشکال داره، میگه لا اله به موجود، مسلمان باید محال بداند شریک الباری را، نه فقط بگوید موجود نیست. اگر بگوید لا اله به ممکن الا الله، این تنها اثبات امکان میکنه برای خدا، مسلمان باید خدا را واجب الوجود بداند. خب میدونید اصلا این اشکالا جا نداره. بابا بحث شرک در عبادت بود، اصلا بحث واجب الوجود نبود. بعدش هم این حرفا چیه؟ مسلمان باید ممتنع بداند شریک الباری رو، کی گفته؟ مسلمان باید بگوید شریک الباری موجود نیست اما محال است، این بحث فلسفی دقیق است. عوام الناس به قول برخی از بزرگان حتی عوام از خواص هم اینها رو نمی فهمد. مسلمان شدن بر این توقف دارد که یک دوره فلسفه بخواند، امتناع شریک الباری را بفهمد. همچو چیزی نیست. همین که بگوید شریک الباری نیست برای مسلمان بودن کافی است. لا اله به موجود الا الله، همین کافی است برای مسلمان شدن، بیش از این لازم نیست. نیازم به این جوابهایی که برخی از آقایون دادن، گفتن آقا هر جور بگی ما باید کنار میاییم. میگی لا اله به موجود الا الله، ما ثابت میکنیم شریک الباری وقتی موجود نیست یعنی ممتنع الوجود است. اگر ممتنع الوجود نبود باید موجود میشد، چون شریک الباری امرش دائر است بین ممکن الوجود، بین امرش دائر است بین ممتنع الوجود بودن و واجب الوجود بودن. شریک الباری اگر ممکن الوجوده پس واجب الوجوده، چون مخلوق که نیست بگوییم خالقش او را ایجاد نکرد. شریک الباری یا ممتنع الوجود است یا واجب الوجود است، شق ثالث ندارد. اونی که میگه لا اله به موجود شریک الباری موجود نیست، لازمش اینه که پس ممتنع الوجوده، چون احتمال ممکن الوجود بودن به امکان خاص در شریک الباری نیست. شریک الباری بودن یا ممتنع است یا واجب. چجور در خدا بحث امکان معنا ندارد؟ یا ممتنع الوجود است یا واجب الوجود. ممکن الوجود بودن در خدا فرض نمیشه چون مخلوق نیست. اینا اینجوری گفتن، گفتن پس لا اله به موجود، همین که شریک الباری گفتی موجود نیست، کشف میکنی ممتنع الوجود هم هست. مثل عنقا که نیست که بگیم موجود نیست ولی ممکن الوجوده. عنقا شأن مخلوقه. بعد گفتن حالا شما دوست داری بگی لا اله به ممکن الا الله، بازم باهات کنار میاییم. اثبات امکان برای خدا، امکان بالمعنى العام که شامل واجب الوجود هم می شود، اثبات امکان برای خدا همان و اثبات وجود برای او همان. چون عرض کردیم امر خدا دائره بین امتناع وجود و وجوب وجوده. اگر امتناع رو نفی کردید، اثبات امکان بالمعنى العام کردید، ملازم است با اثبات واجب الوجود بودن خدا. خب میگیم آقا والا به خدا این حرفا رو ما قبول داریم، مخالف نیستیم، اما اونی که میگه لا اله الا الله اینا رو میفهمه؟ شما فکر میکنید لا اله الا الله رو ابو علی سینا میخواد بگه؟ با اون پیرزنی که چرخ نخریسی داشت و پیامبر با او صحبت میکرد، اونا میگفتن لا اله الا الله. عوام مردم میگفتن لا اله الا الله. این مطالب رو درک میکردن؟ به هر حال از این بحث هم بگذاریم. یک بحثی هست در اینجا در آخر بحث مفهوم استثناء، و اون اینه که آیا مفهوم استثناء در حقش اجحاف نشده؟ واقعا نکنه منطوقه اسمش رو گذاشتید مفهوم؟ اصلا جمله استثنائیه که میگه یجب و اکرام العالم الا الفاسق دو منطوق دارد، یکی یجب و اکرام العالم، دیگری ولکن لا یجب و اکرام العالم الفاسق، دو منطوق است. منتها برای اینکه اشتباه نشه مستثنا با مستثنا من، به مستثنا گفتن مفهوم و الا واقعا منطوق است. یا نه تعارف که نداشتن، مفهوم بود منطوق نبود، برای این بهش گفتن مفهوم استثنا. خب این بحث مرحوم آخون میگه که البته بعید نیست که واقعا منطوق باشه مفهوم استثنا، اگر دقت کنید میشه منطوق، ولی ثمره نداره این بحث. حالا منطوقه مفهومه، مهم اینه که هست. در منطق الاصول فرمودن چیشی ثمره نداره؟ اصل ثمره همینجاست. این همه وقت ما رو گرفتید بحثای جنبی کردید رسیدید به این بحث میگید ثمره ندارد. اصلا ثمره در بحث مفهوم استثناء همینه که ببینیم مفهوم یا منطوق. اگر مفهوم باشد مولا در مقام بیان نیست، اطلاقگیری نمیشود کرد. ولی اگر منطوق باشه نه، جمله مستقل است. مثلا لا تعاد الصلاة الا من خمس. خب ببینیم این الا من خمس مفهومه یا منطوقه؟ خیلی ثمره داره. اگر منطوق باشه میشه و تعاد الصلاة من الاخلال به طهور و رکوع و سجود و الوقت و القبله مطلقا، خیلی کارگشاست در فقه. یعنی میفهمیم نماز با اخلال به این پنج چیز باطل میشود مطلقا. اونی که میگه مفهومه میگه در مقام بیان نیست از اون حیث مستثنا، و نظام میگه اخلال به غیر این پنج چیز نماز رو باطل نمی کنه، اما اخلال به این پنج چیز چطور مطلقا نماز رو باطل می کنه؟ یا فل جمله قائل به مفهوم نمیتونه ادعای اطلاق بکنه چون مدلول التزامی میشه مفهوم، مدلول التزامی که در مقام بیان نیست مولا نسبت به آن. ما تعجب میکنیم از این فرمایش ایشون. خب بحث مفهوم، بحث این که آیا عموم دارد مستثنا یا عموم ندارد که خب بحث شد. اونی که گفتن عموم دارد مستثنا به وجدان عرفی، در بحوث هم که خواست برهان بیاورد. حالا این که این مفهوم است یا منطوق، این ثمره نداره، والا بحث از عموم مستثنا خب معلومه ثمره داره. اون که بحث کردیم این چه اشکالی است ایشون به مرحوم آخون میکنه؟ ایشون که نگفت بحث از عموم استثنا بی ثمره است، و عموم استثنا رو ما قبول کنیم یا نکنیم باید به وجدان عرفی رجوع کنیم، و الا ممکنه منطوق باشه ولی در مقام بیان نباشه. منطوقه مستثنا، منطوق ولی در مقام بیان نباشه. مثل لا اقرأ کتابا الا کتاب الفقیه، در مقام بیان نیست که اقرأ کل کتاب فقیه، کل کتاب فقیه منطوق باشه که مشکل حل نمیشه. باید ببینیم ظهور دارد در عموم مستثنا یا ندارد، یک بحث وجدان عرفی است یا برهانی که در بحوث آورد حالا مفهوم است، منطوق است، هرچه است. اول شما باید ببینید که آیا وجدان عرفی عموم میفهمه از مستثنا یا نمیفهمه. اگر عموم میفهمه چه کار داریم منطوق یا مفهومه؟ اگر عموم نمیفهمه منطوقم باشه، میگن به تعبیر دراساتون فی المکاسب المحرمه، چون غالبا مولا در مقام بیان حکم مستثنا من هست، از حیث مستثنا اهمال داره خطاب. حالا شما اصرار کنید آقا منطوق است، میگه خب منطوق باشه. غلبه اینه که در حیث مستثنا در مقام اهماله، چه کارش میکنید بکنید غیر از این که ارجاعش بدید به وجدان عرفی؟ کاری دیگه نمیشه کرد. و البته ما قبول داریم واقعا منطوق است، مستثنا منطوق است، ولذا گفتیم دو تا کذب لازم میاد. اگر کسی بگوید کل انسان اسود الا زنجی، دو تا کذبه. هم چرا گفتی کل انسان اسود، هم چرا گفتی الا زنجی؟ چون معناش اینه که کل انسان لیس به زنجیین فهو اسود و کل انسان زنجیین فلیس به اسود. دو تا دروغ گفتی تو روز روشن. ما قبول داریم منطوقه ولی ثمره نداره این بحث. بگذارید خب اگر مدلول التزامی است، من چه کار دارم به مدلول التزامی کلام؟ اگر کسی آمد گفت من در فلان ساعت در اون مکان نبودم، که لازمش این است که پس من مرتکب جنایت در اون مکان نشدم، اتفاقا هم در اونجا بوده هم مرتکب جنایت شده، دوتا دروغ گفته؟ نه، یه دروغ گفته، چون مدلول مطابقی رو اخبار کرد دروغ گفت. به تعداد مدالیل التزامیه که آدم اگر بنا باشه دروغ به پاش نوشته بشه که دیگه باید پروندش رو روز قیامت شترها نتونن حمل کنن. حالا مدالیل التزامیه اگر شد دیگه تضمین نداره که کذب صدق بکنه، مضافن الی کذب خود منطوق. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، یک دروغه دیگه. اگر خلاف واقع بگید، یعنی بگید اذا طلعت الشمس فاللیل موجود، یه دروغ گفتید دیگه. اگه بگید فاللیل موجود، یه دروغ گفتید دیگه. حالا یک منطوق دارد، یک مفهوم دارد، حرفا که نیست که، یک دروغ گفتید. خب هذا تمام الکلام فی مفهوم استثناء یقع الکلام فی فرع فقهی ذکره فی الشرایع. در شرایع میگه اگر یک کسی بگه لهو علیه اشره الا درهمن، بگه الا درهمن، اقرار است به 9 درهم. اما اگر بگه لهو علیه اشره الا درهمان، اقرار به کل 10 درهم. چرا؟ برای که اگر بگه لهو علی اشره الا درهمان توصیفه، میخواد بگه این آقا بر من از من 10 درهمی که صفتش این است که غیر از 1 درهم است طلبکاره، از من 10 درهمی طلبکاره که صفتش اینه که غیر از 1 درهمه. میشه 10 درهم اعتراف به 10 درهم. اما اگر بگه لهو علی 10 درهمان، این لا ظهور در استثناء داره طبق قواعد ادب عربی. ما عرض شد خدمتتون که میگیم آقا اکثر عرف قواعد عربی رو مراعات نمی کنن. اصلا فتح رو ذمه میدن، ذمه رو کسره میدن. یک بلایی سر ادب عربی خود عرب زبان ها آوردن که حد ندارن. خب بحث ظهور عرفی هم که تابع عرف رائجه، در جمله تامه بعدش استثناء، بعدش الا درهم آورده. عرف استثناء میفهمه دیگه، لهو علی عشره الا درهمان، الا درهمان، الا درهمین، هر جوری بگید عرف استثناء میفهمه. و ما در این موارد تابع ظهور عرفی هستیم. عرض شود خدمتتون که نه تابع ادب عربی. یقع الکلام فی مفهوم الحصر، هل انما یدل علی الحصر ام لا، کما ذکره الشیخ الانصاری و سید الامام من ان انما لا یدل علی الحصر. ببینیم نظر مشهور درست است یا نظر امام، طبعا شیخ الانصاری.